أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آخرین جمله این آیه یعنی هدن للمتقین بود. عرض کردیم یک سؤال اساسی اینجا وجود داره و اون این که اگر هدایت در قرآن طبق برخی آیات به همه مردم و شامل همه مردم می شود، پس چرا در مقابل در برخی آیات دیگر به گروه های خاصی اختصاص پیدا کرده؟ گاهی به مؤمنین، گاهی به محسنین، عرض به حضور شما، گاهی به مسلمین و در این آیه هم به متقین. وجه اختصاص هدایت به این گروه ها و یا به خصوص متقین در این آیه چیست؟ جوابهایی به این سوال داده شده. یک جواب رو مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان فرموده و صاحب مجمع البیان هم متخذن ان الشیخ اون رو در مجمع البیان ذکر کرده. شیخ طوسی در جلد 2 تبیان صفحه 53 می‌فرماید که اختصاص به متقین برای این است که اونها به واسطه قرآن اهتدا پیدا کردند و از اون منتفع شدند. یعنی متقین کسانی هستند که از هدایت قرآن منتفع شدند. به این جهت که خصوص متقین ذکر شده. هدن للمتقین یعنی هدایت برای متقین که اونها از این هدایت بهره‌مند و منتفع هستند. چنانچه در آیه انما تنذر من اتبع الذکر سوره یاسین آیه 11 آمده که قرآن برای کسانی میتواند عرض به حضور شما منذر باشد و هشدار دهنده باشد که از قرآن پیروی کنند. این مطلبی است که ایشون فرموده. صاحب مجمع البیان همین رو تا حدودی با توضیح همراه کرده و فرموده که اختصاص به متقین به این جهت است که اونها از هدایت قرآن بهره مند شدن. این در مقابل گروه هایی هست که هدایت و دعوت قرآن در اونها اثر نگذاشته، یعنی بهره‌مند نشدند. برخی از آیات قرآن اشاره به همین معنا داره و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا، آیه 189 سوره اعراف، که اگر اونها رو به سوی هدایت دعوت کنی نمیشنوند. یا در برخی آیات دارد که اگر هم بشنوند ترتیب اثر نمیدهند، مثل این آیه ولو سمعوا ما استجابوا لکم، آیه 14 سوره فاطر. پس علت اختصاص هدایت به متقین این است که اونها از هدایت قرآن انتفاع میبرند و بهره مند میشن. این یک جوابه. یه جواب دیگری مرحوم علامه طباطبایی، اینجا مرحوم علامه طباطبایی در این مقام فرموده، ایشون میفرماید منظور از هدایت در آیه، در این قسمت آیه، یعنی هدن للمتقین، یه هدایت تکوینی است که به عنوان پاداش به کسانی که عمل کرده اند به دستورات قرآن داده میشه. اما توضیح و ذلک، مرحوم علامه میفرماید به طور کلی این هدایتی که قرآن دارد یک هدایت تشریعی است که محفوف به یک هدایت قبلی و یک هدایت بعدی. یعنی اینجا ما سه تا هدایت داریم، یک هدایت تکوینی ابتدایی. منظور از هدایت تکوینی ابتدایی فطرته. خداوند متعال با قرار دادن سرمایه‌ای به نام فطرت همه انسان‌ها را تکوینن به سوی حق هدایت کرده. فطرت انسانی اگر سالم باشد یه سرمایه ایست که انسان را به سوی خدا، به سوی توحید، به سوی معاد و نبوت راهنمایی میکنه. اگر فطرت انسان سالم باشد انسان با این فطرت سالم توجه به مبدأ پیدا میکنه و اینکه خداوند متعال است که این عالم رو خلق کرده و ربوبیت میکنه و نیز توحید را از فطرت به دست می آورد و اینکه بازگشتنی هست و انسان در برابر اعمال و رفتار و کردارش پاسخگوست. کلیت این امور با سرمایه فطرت کاملا انجام شده. این شامل همه انسان ها میشه. همه انسان ها این سرمایه رو دارند. بله، اگر میبینیم برخی فطرت ها به این امور اعتراف نمی کنن و گرایش به حق پیدا نمی کنن، برای این است که از سلامت بهره ای نبردن و گرفتار زنگار شدن. اگر کسی سلیم الفطره باشد قطعا به این امور اعتراف می کنه و این یک سرمایه اولیه است. اینم یه هدایته، منتها یک هدایت تکوینی ابتدایی. بعد از این مرحله یک هدایت تشریعی است. هدایت تشریعی همان است که در قرآن نسبت به خود قرآن بیان شده. اونجایی که قرآن می‌فرماید هدن للناس، یعنی قرآن یک هدایت تشریعی دارد که تبیین می‌کند بایدها و نبایدها را برای انسان، اینکه چه کارهایی باید بکند، چه اعتقاداتی باید داشته باشد. اینکه رسول خدا پیام‌آور از طرف خداست، انبیاء الهی کتاب‌ها و پیام‌های خداوند رو برای مردم بیان می‌کنند و راه رسیدن به مقصد را به انسان نشان می‌دهد. بعد از این یک هدایت تکوینی است که پاداش این هدایت تشریعی است. یعنی اگر کسی مشمول هدایت تشریعی شد و اهل ایمان و عمل صالح شد، یعنی متقی شد، اونگاه خداوند پاداش این هدایت را یک هدایت تکوینی قرار میده. اون هدایت تکوینی که خداوند قرار میدهد این است که به هدف میرسه، به مطلوب میرسه. پس هدایت متقین در واقع هدایتی است اولا تکوینی. منظور از هدایت تکوینی یعنی وصول الی المطلوب، یعنی قهرن کسی که اهل تقوا باشه به مطلوب میرسه، هدایت میشه. چون ما اگر خاطرتون باشه قبلا گفتیم هدایت گاهی بر نشان دادن راه، مثل اینکه شما از کسی آدرس میپرسید و او راه را به شما نشان میده، به این معنا که آدرس میده به سوی مقصد حرکت بکنید. گاهی به دستگیری شخص و همراهی او تا مقصده، مثل اینکه از کسی سوال میکنید فلان محل کجاست، میگه دنبال من بیا تو نشانت بدم، یعنی دست شما رو میگیره و تا مقصد همراهی میکنه. این هدایت تکوینیه به یه معنا، حالا بخوایم تشبیه بکنیم والا به معنای واقعی، باز این هدایت تکوینیه، یعنی هدایتی که به همراه ایصال الی المطلوبه. اون که در این آیه خداوند متعال برای متقین بیان کرده در واقع بیان همین قسم از هدایت، کسی که به هدایت تکوینی اولی از سرمایه فطرت استفاده کنه و مشمول هدایت تشریعی قرآن که هدایت دوم است قرار بگیره و بر طبق راهنمایی و دلالت قرآن عمل بکنه، عملش، کردارش، رفتارش بر اساس همان چیزی باشه که در قرآن تشریع شده، از اعم از احکام و اخلاق و عقاید، اون وقت است که خداوند متعال پاداشی به او میدهد و اون این است که او را به مقصد میرساند. هدایت تکوینی که در حقیقت پاداش هدایت تشریعی قرآن. پس هدن للمتقین طبق نظر مرحوم علامه طباطبایی یعنی عرض به حضور شما یک هدایت تکوینی که نتیجه و پاداش عمل به قرآن و هدایت تشریعی به قرآن. این برای متقینه، رسیدن به مطلوب و برخورداری از این پاداش منحصر در متقینه. این هدایت دیگه مال عموم ناس نیست، این مال متقینه. حالا متقین کیانن؟ اینو حالا توضیح خواهیم داد، فعلا ما بحثمون در معنای هدایت. خب این پاسخی است که مرحوم علامه داده. بعد می‌فرماید در آیه 5 سوره بقره که می‌فرماید اولائک علی هدن من ربهم، اون هدایت اشاره به همون هدایت تکوینی فطری داره. اینها کسانی هستند که بر هدایت ربشان بودند و هستند. هدایت رب و پروردگار همون هدایت اولیه و هدایت تکوینی فطرته. آیه 5 حالا خواهیم رسید، اون علی هدن در آیه 5 اشاره به همون هدایت اولی داره، این هدن للمتقین اشاره به هدایت هدایت تکوینی که پاداشه، این هدن للمتقین اشاره به این هدایت سومی داره. هدایت تشریعی قرآن اون لعموم الناسه، اون برای همه مردمه. البته این که میگیم برای همه مردم، باز باید توجه داشت که برخی از همون سرمایه اولیه خودشون هم استفاده نمی کنن، لذا مشمول هدایت تشریعی قرآن هم قرار نمی گیرن. اولئک الذین اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم، آیه 16 سوره بقره. در مورد کسانی است که اون هدایت اولی و سرمایه فطرتشون را با ضلالت معاوضه کردن، یعنی ضلالت خریدن و فطرت را فروختن، اونها در تجارتشون سود نمی کنن. اونها با اینکه سرمایه اولیه خودشون را از دست دادن و حداقل تقلیل دادن، اونها هم معذالک مشمول هدایت تشریعی قرآن هستن، ولی چون دعوت قرآن رو نمیپذیرن بر گمراهی خودشون باقی میمانن و قرآن برای اونها جز خسارت ندارد. ولا یزید الظالمین الا خسارا، آیه سوره اسراء آیه 82. ببینید پس قرآن برای برخی با اینکه به عنوان هدایت و برای دعوت گفته می شود، اما جز خسارت چیزی برای اونها نیست. پس هدایت اولیه یعنی فطرت شامل هم است. اونهایی که این هدایت اولیه رو ازش غافل بشن و سرمایه فطرت را مورد توجه قرار ندن و سلامت اون را از بین ببرن، باز در این حال از هدایت دوم یعنی هدایت تشریعی محروم نیستن. ولی متاسفانه کسی که اون سرمایه را از دست بده و هدایت تکوینی اولی را نادیده بگیره، در بخش دوم که میرسد این هدایت تشریعی نه تنها کمکی به اون میکنه، بلکه خسارت و ضرر متوجه اون میکنه. پس این باز دلیلی برای اختصاص به یه گروه خاص نمیشه، این هدایت هم شامل هم است. منتها هدایت سوم دیگه مخصوص کسانی است که متقی و مؤمن و مسلمانن، یعنی وصول به مطلوب. هدایت تکوینی که به عنوان پاداش و جزای کسانی است که از دو هدایت قبلی برخوردار شدن و در مسیر هدایت قرار گرفتن به اونها داده میشه.
چرا این هدایت تشریعی که مثلا خود قرآن هدایت تشریعی مثلا خسرانه برای وزیر؟ چرا؟
خب این برای این است که اونهایی که قلبشون کوره، اونهایی که دلشون کوره، اونهایی که چشم بصیرت ندارن، اونهایی که قلبشون مهر خورده و فطرت خودشون را از سلامت تهی کردن، اینها با شنیدن دعوت قرآن بر کفر و لجاجت و عناد و الحادشون افزوده می شود. کسی که به لجاجت می افتد، این باعث می شه خود به خود از هدایت دومی هم محروم بشه و این عرض به حضور شما نتیجهش باز یه هدایت تکوینیه که دیگه اون مجازاته. اینجا هدایت تکوینی سوم برای متقین پاداشه. همین هدایت تکوینی که در مرحله سوم در مورد متقین وجود داره، در مورد کافران و منافقان هم جریان داره. اونها هم وصول پیدا میکنند به اون چه که با اون مأنوس بودن. اونها راه آتش و عذاب رو در پیش گرفتن، خدا هم اونها رو به آتش و عذاب میرساند. این مجازاته، یک هدایت تکوینی مجازاتی که نتیجه محرومیت و عمل نکردن به دستورات قرآن و هدایت تشریعی قرآن و از بین بردن سرمایه فطرته. پس به طور کلی ما چه در مورد متقین و مؤمنین و مسلمین و چه در مورد کفار و منافقین طبق آیات قرآن سه نوع هدایت داریم: یک هدایت تکوینی اولی، یک هدایت تشریعی متوسط و یک هدایت تکوینی مجازاتی که به عنوان جزاء داده میشه. هدایت تکوینی اولی که همون فطرت است همه دارن، هدایت تشریعی قرآن شامل همه می شود. اما سومین چون مطلوب انسان ها متفاوته، یک کسی به نور و آرامش می رسد، این پاداش عمل به تشریع و قانون قرآن، اما کسی به نار و عذاب و اضطراب میرسد، این هم نتیجه ترک قانون قرآن و مخالفت با قانون قرآنه. این محصل فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است که در المیزان جلد 1 صفحه 45 و 46 مطرح کردند. این جواب خوبی است. به نوعی قابل بازگشت به جواب اول هم هست، یعنی یک نسخه کاملتری از جواب اوله. چون شیخ خب اونها این هدایت، این دعوت شامل اونها هم میشه، اما لا یزیدهم الا خسارا. کی؟ نه، ما کفار و منافقین رو میگیم. شامل همه است. خب این به شرط اینه که این هدایت را بشنوند، دعوت را بشنوند. کسی که دعوت رو نشنیده که اون که نه چرا اصلا شامله یعنی چی؟ شامل یعنی هر کسی که این قابلیت درش باشه. آدمی که خوابه شما وقتی صداش بکنی که نمیشنوه. وقتی ما میگیم دعوت، دعوت عام یعنی همه مسلمین مخاطب این دعوتن، منتها همه انسانها مخاطب این دعوتن، منتها حالا اگر کسی به قول شما نشنید، اون نشنیده بود از نه از صلاحیت قرآن برای هدایت نمی کاهد. ما میگیم این یعنی چی؟ هدایت تشریعیه برای همه مردم، یعنی این دعوت، این دعوت شامل همه است، همه مردم رو داره دعوت میکنه، میگه هر کسی میخواهد به سعادت برسد راهش این است، اینجوری باید عمل کند، اینجوری رفتار کند، اینجوری بیندیشد، و هر کسی میخواد به شقاوت برسد افکار و اندیشه و عمل و عرض به حضور شما اعتقادات او این چنین. نه آقا ببینید دو تا بحثه. نه نه ببینید، یکی نه او اگر این دعوت به گوشش نخورد معناش اینه که این قانون هدایتگری نداره. دو تا بحثه. یه وقت ما میگیم قانون یه قانون هدایتگره، قرآن در سه بعد اخلاق، عمل و عقاید برنامه ارائه داده، این برنامه راه سعادت. حالا این برنامه یه وقت به گوش کسی نمیرسه، اگر برنامه هدایت گرانه ای به گوش کسی نرسید فوقش اینه، او نسبت به این جهت تکلیفی نداشته. این معناش این نیست که این هدایتگر نیست. هدایت تشریعی معناش این نیست که وقتی ما میگیم هدایت مثل هدایت امور این عالم خود به خود چه آدمایی که بشنوند چه نشنوند هدایت میشوند، اون میشه هدایت تکوینی.
بس همون شما هدایت تکوینی رو دو قسمت کردید، یا زلالت یا هدایت مثلا تشکیلی.
خب بله، هدایت تکوینی عرض کردم. ما الان دو تا مخلوط نکنید، این دو تا بحث شما سوال ده. یکی این که هدایت تشریعی قرآن نسبت به انسانهایی که نمیشنوند چگونه توجیه میده. خب چرا یه سوال اول شما همین بود، اینو که من عرض کردم یعنی چی؟ این یه سوال دیگه است دارید میفرمایید. ببینید اینا رو حیثیات رو از هم جدا کنید. سوال اول شما این بود که هدایت تشریعی نسبت به جهال و کسانی که اساساً این دعوت به گوششون نخوره چجور معنا میشه؟ این که گفتم یعنی این صلاحیت هدایتگری دارد، اما حالا اگر به گوش کسی نخوره این از شأن هدایتگری این برنامه و قانون نمی کاهد. اون از جهت مؤاخذه یا عدم مؤاخذه شخص او معنا پیدا میکنه. اما این که می فرمایید هدایت تکوینی، عرض کردیم هدایت تکوینی اولی که فطرت باشه همه دارن، این شامل هم است. هدایت تشریعی هم یعنی این که این قانون رو در برابر همه بکشایند که بدانند این راه سعادته، این هم مال هم است. منتها این هدایت تشریعی نسبت به کسانی که از سرمایه اولی درست استفاده می کنند و سالم نگه داشتند اثر داره، اثر مثبت داره. اما برای کسانی که سرمایه اولیه‌شون رو نابود کردند، لا یزیدهم الا خسارا، این دعوت باعث میشه لجاجت و انکار اونها بیشتر بشه، لذا بیشتر در این فرو میدون. خب عرض کردیم این پاسخ قابل، یعنی میتوانیم بگیم پاسخ مرحوم علامه یک پاسخی تکامل یافته از پاسخ اوله، چون شیخ طوسی هم در پاسخ اول فرموده وجه اختصاص هدایت به متقین این است که متقین از هدایت تشریعی قرآن بهره‌مند و منتفع می شوند. خب انتفاع از هدایت تشریعی اول نتیجهش وصول به مطلوبه، یعنی همون هدایت تکوینی که پاداش این بهره‌مندی و انتفاعه. این در حقیقت تکمیل اون چیزیست که مرحوم شیخ طوسی گفت. اینجا بعضی از بزرگان در بیانی فرمودن که این جواب علامه هرچند دقیق تر از جواب شیخ طوسی یا به تعبیر اونها شیخ تبرسی و صاحب مجمع البیانه، ولی علتش هم اینه، علت دقیق تر بودنش هم اینه که در پاسخ اول این سوال مطرح میشه که اگر هدایت قرآن برای همه مردمه و چرا فقط گروه خاصی منتفع می شوند؟ یعنی جای این سوال نسبت به بیان اول وجود داره. اونا میگن علت اختصاص، در پاسخ اول گفته شد علت اختصاص به مؤمنین و متقین اینه که اونها از هدایت قرآن منتفع و بهره مندن. خب سوال اینه چرا؟ چرا گروه اول فقط بهره مندن؟ اون چه مرحوم علامه گفته به این سوال هم پاسخ میده و سر انتفاع متقین از هدایت قرآن رو بیان میکنه. میگه علت این که اونها بهره مندند و یه هدایت تکوینی به عنوان پاداش به اونها داده میشه این است که اینها به قرآن عمل کردن، از هدایت تشریعی قرآن برخوردار شدن، چون منتفع شدن و برخوردار شدن این هدایت به عنوان پاداش به اونها داده میشه. لکن میفرماد این جواب باز کامل نیست، باید یه جواب کاملتری داد. جواب کاملتری که دادند این است که منظور از این هدایت تکوینی که به عنوان پاداش داده می شود هدایت تکوینی ایصال الی المطلوب. اینو آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیمشون فرمودند و عرض به حضور شما آدرسش هم تفسیر تسنیم جلد 2 صفحش هم نوشته بودم من اینجا، حالا صفحش رو باید میگم اینجا. بله الان اینجا نیست صفحش. برحال ایشون یه اضافه ای نسبت به جواب مرحوم علامه بیان کرده و میگه اون هدایت تکوینی که به عنوان پاداش ذکر میشود در حقیقت هدایت تکوینی ایصال الی المطلوبه. خب با توضیحی که ما دادیم اساساً اون هدایت تکوینی که مرحوم علامه میگه چیزی جز ایصال علل مطلوب نیست. این یه قیدی نیست که ما بخوایم این رو به هدایت تکوینی اضافه کنیم. اصلا معنای هدایت تکوینی که به عنوان پاداش به متقین داده می شود رسیدن به مطلوبه، نه اینکه ما بیاییم بگیم هدایت تکوینی گاهی وصول به مطلوب به دنبالشه و گاهی نیست. نه، اگر متقین به قانون قرآن عمل کردن و تشریع قرآن رو به رسمیت شناختن و بر اساس اون پیش رفتن، قهرن این هدایت شاملشون می شود که به مطلوب برسن. هدایت تکوینی که عاری از ایصال الی المطلوب باشه معنا نداره. قطعا منظور علامه از هدایت تکوینی که پاداش متقین قرار داده شده، هدایت تکوینی است که متقی را و رهرو را به مطلوب واصل کنه. لذا به نظر ما جایی برای اشکال ایشون به علامه طباطبایی نیست و اصلا مقصود علامه همینه، نه اینکه ما بیایم جواب علامه رو بخوایم کامل کنیم و بگیم این جواب اصح و ادق از جواب علامه است. این اجمالی درباره عرض به حضور شما وجه اختصاص متقین و وجه اختصاص هدایت به متقین. و معلوم شد آنچه که مرحوم علامه طباطبایی در این مقام فرمودن جواب قابل قبولی است. تا مطالب بعد و الحمد لله رب العالمین.